بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ونصيرا ونبينا وغنى، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتی امام العالمین و شهدا و روحان اسلام صلواتی اهدام فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها را به همه اقوامندان و اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. همچنین مصیبت رحلت مرجع عظیم الشان حضرت آیت الله رضوان بهجت را به پیشگاه مقدس عالی عصر و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنند و از خدای متعال درخواست میکنند که با فضل و کرم خودش خلای وجود ایشون و برکاتشون را با عنایات و عدیه وجود مقدس ولی عصر جبران بفرمایید. شرکت بنده در این جلسه و مزاحمتی که برای عزیزان فراهم میکنم این معنای صحیحش فقط عرض ارادت است. خدمت خادمان ولایت و گروه هایی که افتخار تحقیق و پژوهش در زمینه دو تا از مفاهیم ریشه‌ای در فرهنگ تشیع را به عهده دارند و این ابتکار را به خرج دادند که فعالیت‌های خودشون را در هم ادغام کنند و به صورت یک حرکت به سوی نقطه واحدی ترسیم کنند. بنده مثل پیرزنی که کلافی برای خرید یوسف آورده بود خواستم در این محفل شریف عرض ارادتی کرده باشم که ما هم دوستدار این خاندان و دوستداران این خاندان که دستمون نمیرسه کار بزرگی انجام دادیم. کاری که بزرگان انجام دادند چه در جبهه‌های جنگ و چه در جبهه های جهاد با نفس، اگه اون کار را از اون نمیاد اما دوستش بود. همینطور که اشاره کردن ما در فرهنگ تشیع مفاهیم خاصی داریم که گویی که این مفاهیم اساسا مال اصل اسلامی ولی در مکتب تشیع اینا برجسته شده و به گونه ای شده که از ویژگی های این مکتب امروز شناخته میشه. یکی مفهوم شهادت و شهادت طلبی و یکی مفهوم انتظار. البته در همه ادیان به خصوص دین مقدس اسلام مسئله جهاد و شهادت جایگاه بسیار بالایی داره و همه مسلمان در طول تاریخ زندگیشون با این مفهوم سر و کار داشتن و ارزششون رو درک می‌کردن و معتقد بودن. اما ارزش این واژه و مفهومش وقتی به اوج رسید که داستان کربلا تحقق پیدا کرد. اون وقت مفهوم شهادت اسلامی پیدا کرد که همه عالم رو تحت تأثیر قرار داد و به این صورت بود که مفهوم شهادت در مکتب تشیع جایگاه خاص خودش رو پیدا کرد. همینطور مفهوم انتظار فرج این مفهوم عامیست که در اصل اسلام هست و همه مسلمان ها انتظار روزی دارن که حق و باطل پیروز بشین، مخصوصا با وعده هایی که در قرآن کریم داده شده، لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون، لیحق الحق لیبطل الباطل. اما بعد از مطرح شدن مسئله غیبت ولی عهد جناب آقا رجب الشریف و وظیفه شیعیان در زمان غیبت، مفهوم انتظار یک مصداق بارزی پیدا کرد که سرنوشت ساز شد و عامل بقای شیعه و رشد و حرکت و تکاملش. به این صورت بود که این دو تا مفهوم در مکتب تشیع برجستگی خاصی پیدا کرد. به حمد الله از برکات انقلاب اسلامی ایران این است که در این دو سه دهه، ابتدا از طرف بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت امام رضوان الله علی رازی به این دوتا مفهوم، مطالب بسیار عمیق ارزنده و سازندهی بیان شد و مردم کاملا با جایگاه این دوتا مفهوم در نظام ارزشی اسلام و تشیع آگاه شد. بیانات ایشون همچون نوری که در ظلمت ها میتابید و دلها را روشن میکرد، در دلهای مستعدین موجی از حرکت، نشاط، امید به وجود میآورد. بعد هم حوادثی که اتفاق افتاد، به خصوص دوران دفاع مقدس، این درختی را که به دست ایشون ورز شده بود به یک معنا آبیاری کرد و کسانی را تربیت کرد که در طول تاریخ حیات اسلام پیدا کردن نمونه های از اونها بسیار دشوار. ما در اوائل تربیهیم و اینها تاریخ میخوندیم که در صدر اسلام جوانی به نام حنظله شبی که عروسی کرده بود، صبحگاهش من در جنگ احد شرکت کرده به شهادت رسید. پیغمبر اکرم فرمودن من ملائکه رو میبینم که از آسمان نازل شدن، آب آوردن برای غسل دادن حنظله. به این مناسبت حنظله غسیل ملائکه نامیده شد. ما تعجب میکردیم که چطور میشه یک جوانی آرزوی ازدواج و عروسی داره، در شب زفافش صبح هنوز غسل نکرده وارد جبهه جنگ بشه و به شهادت برسه، این چه عشقی است؟ ولی در دوران دفاع مقدس کسانی را دیدیم و شنیدیم که حنظله ها باید خدمتگزار باشند. داستان‌های اونها افسانه‌وار در تاریخ ثبت شد. در حال این شرایط اجتماعی خاصی و سیاسی و نظامی که در دهه اول انقلاب اتفاق افتاد، زمینه رو فراهم کرد که این مفاهیم جایگاه خودش رو در فرهنگ ما کاملا باز بیاورد و نقش خودش را در سازندگی نیروهای انسانی و ایجاد تحول در جوانها و سالمندان ایفا کند. در این زمینه کتاب ها نوشته شد، بحث های زیادی از بزرگان و علما، نویسندگان، شعرا، ادبا، هر کسی به اندازه همت خودش، ذوق خودش، سلیقه خودش بالاخره مراحلی که خدای متعال بهش عطا فرموده بود در این زمینه خدماتی ارائه داده بود. الحمدلله در این زمینه خیلی کار. و در کنار بحث‌های ادبی و نظری و ذوقی، رفتارهای عاشقانه مجاهدین در جبهه‌ها بازندگان عزیز در صحنه‌های مختلف و مردم بزرگوارمون در عرصه‌ها و سفاحت‌های مختلف این حرکت را تقویت می‌کنه. یه نمونه کوچیکشه امشب مثل هر شب جمعه دیگه و شبهای چهارشنبه در مسجد جنگران ملاحظه می‌کنه. یه نکته به نظرم رسید که من مطرح کنم شاید یک زمینه بشه در اینکه پژوهشگران از این زاویه هم به مسئله شهادت و انتظار و ارتباط اونها توجه بفرمایند و کارهای نوعی انجام. با یک دید کلی میشه گفت فعالیت‌های فرهنگی که در زمینه رواج شهادت طلبی و همینطور انتظار در طول این سه دهه انجام گرفته، البته قبلا هم مقدمات زیادی داشتیم. اصلا انقلاب ما هم خودش یک ثمره از همین مفاهیم، ولی خب اوج این فعالیت ها در این دهه‌های بعد از انقلاب بوده. عمده این فعالیت ها آهنگش آهنگ احساسی عاطفی و البته بسیار کار به جاییست. موتور محرک وجود انسان احساسات و عواطفش. اگر انسان احساس و عاطفه نداشته باشه یه موجود سرد بی‌رمقی خواهد بود. ولی احساسات و عاطفه یه ویژگی دارن که اوج میگیرند، رشد میکنند، ولی آرام آرام تحت تأثیر شرایط طبیعی کم کم رو به کمرنگ شدن پیش میره. همه احساس و عواطف انسان قابل این معنا هستن، ما میتونیم تجربه کنیم. هر حالت احساسی شما داشته باشید از این نقطه شروع میشید و دلایل مختلفی رشد میکنید و اونج میرسید و آرام آرام کم رایی میشه، فروکش میکنه. حالا به ذهنم اومد این نکته مرزو کنم که قرآن کریم در وصف قرآن میفرماد کتابم متشابهم مثانیم تقشعر رو من حجرود. از ویژگی های قرآن این است که مؤمنین وقتی آیات قرآن رو میشنوند مو بر اندامشون راست میشه، پوستشون داندان میشه. تقشعر و قشعریره این دوندون شدن پوست در نمیست. بعدش میفهمد ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله. ولی این حالت همیشه که باقی نمیمونه، بعد آرام آرام نرم میشه. این همون تجسم حالت احساسی است. یه اوجی میگیره ولی کم کم آرام آرام فروکش میکنه تا به حالت طبیعی عادی بره. اگر بخواد احساسات و عواطف نقش پایداری در زندگی انسان داشته باشه، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، باید از یک پشتوانه عقلانی برخوردار. مثل یک دستگاه تولید انرژی است که این قدرت احساس و عاطفی رو تغذیه میکنه، دائما پمپاژ میکنه نیرو رو به مرکز احساس. اگه اون ادراک عقلی، اون شراخت عقلانی قوی باشه، احساسات تدریجا نو به نو روش میکنه، خاموش نمیشه. اگر حالت نرمشی و کمرنگ شدن پیدا بکنه، باز مجددا از نو حرکت میکنه و روش میکنه. بقای نتایج احساسات و عواطف در جامعه مرهون پشتوانه عقلانی و شناختی اونهاست. اگه این پشتوانه باشه تأثیرات اونها مضاعف میشه، ولی تأثیرات اونها کمابیش موسمی خواهد بود. به همین دلیل هست که شاید شما مواردی برخورد کرده باشید یا در تاریخ شنیده باشید، به خصوص تاریخ صدر اسلام نمونه های روشنی داره. تاریخ انقلاب ما هم از این نمونه ها داشته، منتها خیلی مصلحت نیست که روی اونها تکیه بشه. کسانی بودند واقعا علاقه‌مند به انقلاب، گاهی در اثر بیانات حضرت امام و گاهی در اثر عوامل اجتماعی دیگری عواطفشون تحریک میشد، احساساتشون حاضر میشدن برای فعالیت در اجتماعات شرکت کنن، فعالیت های دیگری. حتی من کسانی رو سراغ دارم که در مبارزات سیاسی و مبارزات مسلحانه، اینا مال قبل از پیروزی انقلاب، شرکت کردن و واقعا هم علاقمند به اسلام و انقلاب بودن و عامل احساسی عاطفی درشون قوی بود. اما پس از چندی یا در زندان یا در اثر معاشرت با اشخاص دیگری تدریجا روحیشون از دست دادن، به یک معنا بریدن. اون احساساتشون دروغ نبود، واقعا علاقه داشتن به انقلاب، علاقه داشتن به مبارزه، فداکاری میکردن، حاضر بودن زندان برن، شکنجه بشن. اما یه موجی بود، به خاطر اینکه پشتوانه عقلانی نداشت، در اثر شبهاتی که القا میشد، کسانی تبلیغاتی میکردن، کمک کمک اون موج میخوابید، آرام میشد، گاهی علیاذ بالله معکوس میشد. نمونه هایی داریم، شما هم یه تعمل کنید در همین دوران انقلاب نمونه های زیادی ازش خواهید یافت. در صدر اسلام که اعلام ماشاءالله میدونید دیگه، همون کسانی که در جنگ های بدر و احد و حنین شرکت میکردند و هنوز خیلی هاشون معلول جنگی بودند، بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در صفیفه جمع شدند، علی را تنها میذاشت. اینا عرض کردن برای که نقش عقلانیت در پشتوانگی برای احساسات و عواطف یه مقداری روشن میشه. حالا میخوام عرض بکنم که ما در این زمینه مسائل شهادت طلبی و انتظار و اینا گاهی اونطور که باید شاید از لحاظ شناختی و عقلانی کار عمیقی نکردیم. تحقیقات ما، پژوهش های ما، مقالات ما، اشعار ما، ذوقیات ما، هنرهای ما همه متوجه است به منعکس کردن جنبه های احساسی عاطفی اینا، تا حتی عشق به سید الشهدا، عشق به امام زمان صلوات الله علیه، همه صحبت از عشق و احساس است. چی میتونه این را ثابت کنه، موندگار کنه؟ یه نمونهش نمونه این که وقتی پشتوانه عقلانی نداشته باشی آسیب پذیره اینه که واقعا شما کسانی رو میبینید که نسبت به امام حسین خیلی عقلانی حاضرن اموالشون صرف کنن، زندگیشون، کارشون تعطیل کنن، ایام عزاداری و اینا. اما همین که این ایام عزاداری اینا تمام شد و وارد بازار شدن و وارد کار شدن، میبینی که کارهای انجام میدن که اصلا با محب امام حسین و سازگار نیست. تاجر با دنبال رواخواهی است، در خانواده هست باز همسر آزادی میکنی، همسایه آزادی میکنی و چیزهای دیگه. با اینکه دروغ هم نمیگه، واقعا امام حسین دوست داریم، اسم امام حسین میشه عشقش جاری میشه. خب این خطرناکه، اینجور نیست. امام حسین دوست داره دوستدارانش کاملا پیرو او باشه، پس اون شهید شد برای اینکه ارزش‌های اسلامی بیاده میشه. حتی گاهی دیده میشه علاقه من دارم سید و شهده گاهی نمازشون قضا میشه، شب عاشورا میرن تا سحر سینه میزنه، صبح نماز صبح شد. همون که در زیارتش میکنه نشهدن نکه قد اقامت سلات، اما عزادارانش نماز میکنه. یه نوع تناقضه. علتش این است که عامل شناختی درشون ضعیفه، به احساسشون قویه در اثر بیاناتی که شنیدن، آثاری که موجب برافروخته شدن احساسات میشه، احساس قویی داره. اما عنصر شناخت، عنصر عقلانیت درشون ضعیف. به همین دلیل گاهی شبهاتی گاهی به طرف دشمنان شیاطین القا میشه، این شبهات کمک کمک ناخودآگاه درشون اثر میذاره. ما داشتیم کسانی الان اشخاصی را به شخص و اسم میشناسن که عرض میکنن، خب صحیح نیست آدم کسی را معرفی کنیم، ولی میشناسن مصادیقی سوابق تحصیلات علوم دینی سالها داشتن با نمره ممتاز، سوابق مبارزه داشتن و زندان و شکنجه. اما در زندان با کسانی معاشرت داشتن، با یک عناصر فرهیخته مبارزی که از گروه های مختلف چپ و اینا هم برمی‌گویند و هم معاشرت داشتن. آرام آرام اونها سوالاتی مطرح کردن، کم کم اینها در اثر ضعف شناختی که داشتن اون احساساتشون فرو کشید. کار به جایی رسید که وقتی از زندان آزاد شدن که غالبشون به نسل پیروزی انقلاب و اون جریانات احوال انقلاب پیش از پیروزی آزاد شدن، اصلا دیگه اون روحیه صفا و معنویت و عبادت و اینا از دست داده بوده و بعضیشون حتی از ایران هم رفتن و جزو گروهک ها هستن. اینا مال این است که عامل شناخت ضعیفی. حالا این رو گفتم هم مقدمه بود، فیلم هم میخوام مسئله را از یک زاویه دیگری خدمت عزیزان مطرح کنم، انگیزه ای بشه که در این بودش بیشتر کار بشه. خب ما میگیم که شهادت سید و شهدا عامل بقای اسلام شد، همه آن معتقد. میگیم درخت اسلام با خون شهید آبیاری میشه، واقعا هم همید. اما وقتی در یه محیط خلوتی در این بند زندان یه نفر چپی منکر خدا منکر دین میشین پرده شخص رو میگه اون چه حرفی میگه؟ یک کسی میره یه جایی کشته میشه، چی بود درخت اسلام آبیاری؟ چی تقصیر؟ این هم چیزاییست آخونده درست کردن برای اینکه مردم را بکشن به طرف خودشون ازشون استفاده کنن و یک بالاخره نتایج احساسی هم ازش بگیرن، نتایج اجتماعی هم ازش بگیرن. ولی آقا این حرفو چیه؟ خون دادن سید و شهدا باعث شد اسلام زنده بمونه و چه بدید و چیزهای از این قبیل. اینا رو من عرض میکنم در این محیط علمی دارم خدمت آقایون دیگه، ولی اینها من نظیر اینها ده ها شبهاتی از این دست هست که وقتی در این محیط آرامی دور از احساسات، اونجا دیگه سینه زنی نیست و گریه کردن و سید شهدا نیست، تو سلول زندان نشستیم شما هم فکر میگن چی گفتیم که خون امام حسین اسلام رو زنده کرد، چی خون زنده میکن؟ یا اینکه آدمیزاد اصلا دعا بکنه که خدای شهادت را نصیب من کن. خب همه ما میدونیم در دوران دفاع مقدس دست گلهایی بودن آرزو میکردن که در راه خدا شهید بشه. یه جوانی بود از تهران شبای جمعه میمد مسجد جنگران احیا میگرفت، از بستگان بود ازش پرسیده بودن، گفتم یه حاجتی دارم نذر کردم 40 شب جمعه برم احیا بگیرم تا حاجتم. ایش اصرار کرده بودن حاجت چیه؟ حاجتم شهادت. نذر کردم 40 هفته در اون شب جمعه در مسجد جمع آن احیا میگن که شهید باشه. این یه واقعیتی بسیار مقدس. ما باید خاکی با این جوانا رو به سرمون بکشیم. اما حالا در این محیط فکری وقتی سوال میکنن بابا اینم حرف شد، یه جوانی که این باید بره تحصیلات بکنه، باید چقدر خدمت به جامعه بکنه، چنین و چنان باشه، آرزو کنه کشته بشه، باید که چی بشه. اون فرهنگ از نظر یک ارزش معنوی برای ما جا افتاده، جا شکی نیست. اما با بیانات احساسی عاطفی اینا آبیاری شده. اگر یک شبهه‌های شیطانی در کنارش مطرح بشه، معلوم نیست همه بتونن درست جواب بدن. حتی این ادامه پیدا میکنه به این که الله نبرا ابی طالب آنسو بالموت من الطفل به صدی امه. چه حرفی نیست مرگ کن، یعنی آدم دست از زندگیش بکشه، محروم بشه از آثار زندگی. این چه انسی ده؟ که انس امیر المومنین با مرگ از انس طفل شیرخواب به سینه مادر بیشتره. یعنی چه انس؟ ما هیچ شکی نداریم که مطلب درسته و همینطوره و ما هم سعی میکنیم یک اثری از اون شباهتی به اون پیدا کنیم. اما وقتی بحث شبهات عقلانی میشه و دشمنان شیاطین انس و جن وسوسه هایی میکنند که این وسوسه ها لازمه زندگی انسان در این عالمه، الذی یوسوس فی صدور الناس من نعلم ما توسوس به نفسه. این وسوسه ها لازمه زندگی انسان است. در مقابل اینا چگونه آدم مقاومت کنه؟ تو دهن شیطان بزنیم خاموشش کنیم که دیگه نتونه شبهش رو تکرار کنه. چی باید گفت؟ مخصوصا در ارتباط مسئله انتظار با شهادت. حالا منتظرین واقعی منتظرین شهادت طلب هستن، نه عافیت. وقتی دعا میکنن من و جلال من اعمانی و انصاری من مستشهده اینو بینه. خب کسانی هستن انتظار دارن آهاتش بیارن حکومت عدل برقرار میشه، ظلم برچیده میشه. خب چرا من کشته میشه؟ چرا من آرزو بکنم که کشته میشه؟ خب آرزو کنم زنده باشم ببینم اون رو. حالا این چه خصوصیتی داره که منتظر واقعی منتظریست که شهادت طلب میشه، توأم بشه انتظار فرج با عشق به شهادت. چی این دوتا رو به هم پیوند میده؟ این مسئله مهمی است. حالا بنده کمتر برخورد کردن با این که اینجور مقالات را در مقالات و کتاب ها اینا ببرمانه که چرا ما اصلا باید عاشق شهادت باشیم و حتی انتظار ما، انتظار فرج ما باید توأم باشه با آرزوی شهادتون. چه رابطه هست بین اینا؟ خب این طرح سؤال است و تأکیدی بود برای اینکه این موضوع مورد توجه عزیزان پژوهشگر قرار بگیره و در این زمینه هم قلم فرسایی لازم انجام بگیره و روشنگری ها برای کسانی که احیانا در معرض شبهات و وساوس قرار میگیرند. یک اشاره می کنم به یک فکر خامی که در این زمینه میشه مطرح کرد، شاید سرنخی باشه برای اینکه باقی فرض بشه و تحقیقات در این زمینه انجام بگیریم، ما هم استفاده کنیم از نتایجی. اصولا این هایی رو که عرض کردم فقط طرح سوال بود، این پرانتز بسته تمام شد، نقطه سر خط. ما وقتی در این زندگی به آگاهی میرسیم و میفهمیم در چه عالمی داریم زندگی میکنیم و اینا، خدای متعال طوری ما را آفریده و این عالم را تا تدبیر فرموده که دائما آدم احساس احتیاج میکنه. بچه که متولد میشه احساس گرسنگی و توشگی میکنه، میچسبه به سینه مادر. دائما ما انواع نیازها را که حالا روانشناسان این را دستبندی کردن چند نوع هست و اینا کدومش درسته نیست، ولی انواعی از نیازها رو داریم در زندگیمون. و هر قدر انسان، حالا این اشار به قلعه براحتی زیادی گوش کنید، هرچه آدم کامل تر بشه نیاز بیشتر دارد و خیال میکنه وقتی کامل میشه و نیازاش برطرف میشه، وقتی پولدار میشه اون دیگه فقیر ستایش به پول کم میشه. اما این عالم طوریست که هرچه آدمیزاد در انسانیت کامل تر میشه نیاز خودش بیشتر دارد، تا اونجایی که اولیاء خداست همه هستیشون را نیاز میبینه، اونم نه یک نوع و نه دو نوع. در حال ما اینجور آفریده شدیم که دائما نیازها را احساس میکنیم و در صدد رفع این نیاز برمیگردیم. خود این یعنی چی؟ وقتی آدم مثلا گرسنه در صدد برمیگردیم که غذای تهیه کنیم، ظهر نهار خوب خوشمزه‌ای داشته باشیم و استفاده کنیم، سیر شیم، رفع این نیاز گرسنگی بشه. یعنی ما طوری تربیت شدیم که باید انتظار داشته باشیم. وقتی نیازمون رو احساس کردیم باید بدونیم این نیاز قابل رفع است، راهی برای رفع این نیاز وجود داره، ما باید اون راه رو طی کنیم برسیم به اون چیزی که پاسخ این نیاز است. در خوردنی ها و غذاست، پوشیدنی ها، لباسی، مسکن خانه هست و آخر و خیلی چیزایی میگید که شما میتونید به اندازه ظرفیت ذهنتون انواع نیازها رو تصور. یعنی اصلا وجود ما، زندگی ما در دنیا توأم با انتظاره. هی احساس نیاز میکنیم، انتظار داریم که نیاز برطرف شد، تلاش میکنیم تا یک زمینه ای فراهم بشه تا نیازمون رو برطرف کنیم. اینجور نیست. اگه یه طوری شد آدم که یا احساس نیاز نکرد، مثل این که حالت کما میرن، بدنشون احتیاجی به غذا داره ولی درک نمی کنه، خب اینا باید دیگران تزریق کنن مواد غذایی بشوینه، خودشون میگرد. یا یه وقت احساس نیاز کرد ولی امیدی نداره به این که نیازش برطرف بشه، تن به مرگ میده. بله این نیاز دارم ولی خب راهی نداره، با تسلیم شد. گاهی تسلیم زبونانه در مقابل دشمن و گاهی تسلیم در مقابل عوامل طبیعی و تسلیم مرد، بالاخره نقطه مقابل انتظار تسلیم. دست از فعالیت و مقاومت و استقامت برداشتن، تسلیم. این حالت ضد انتظار. انتظار یک کسی داره فعالیت میکنه تا برسه به اون هدفش. وقتی دست از فعالیت برمی داری که یا احساس نیاز نکنی یا امید رسیدن به اون مطلوبش نداشته باشی. گاهی هم یه حالات تخدیری در آدم پیدا میشه. آدم احساس میکنه، میدونه در نیاز داری، میدونه در راه علاج داری، اما تخدیر شده. معتادها گرسنه شدن که میشه همت این که انجام بلند شد غذا بخورن یا برن از بازار خریدی بکنن، حالا پولم داشته باشن و باز امکانم دارش بکنن، مثلا همت این که از جاش هاشونه حالت تخدیر. اینا نیازهای حیوانیست، با انعام و بهایم ما شریک داریم نیازم. افتخاری نیست که آدم زحمت بکشه شکمش سیر کنه یا نیازهای جسمانیش و غرایزش رو اشباه کنه، اما نمیست همه حیوانات. اونی که مهم است اینه که انسان نیاز انسانیش رو درک بکنه، بفهم انسان به معنی او انسان به چی نیاز داره. خود درک این که ما به چی نیاز داریم خودش یک کمال بزرگی است. همه ما معتقدیم بیشترین نیاز ما به خداست، اینجور نیست؟ هیچ کسی ممکنه این حرف باشید؟ اما ما چقدر تلاش میکنیم به خدا نزدیک بشیم؟ همین اندازه ای که خیلی هنر کنیم گناهی مرتکب نشیم، واجبات رو انجام. اون کسی شب تا صبح سعی میکنه هزار رکعت نماز بخونه، حالا هزار رکعت نمیگید 500 رکعت. علی را میگم در خونه فقرا هم بره غذا برسونه، ناله ها و مناجات هاش هم بکنه، آخر شب نزدیک سحر میگه آه آه من قلت الزاد و بعد الطریق. اون فهمش با ما خیلی فرق، اون یه نیازهایی رو درک میکنه که ما اصلا بو نکردیم. اون که شوخی نمی کنه با خدا اونطور عشق بریزه. بعد از اون همه عبادت تازه دیگه آه چقدر راه طولانی است و چقدر توشه علی کمی. شوخی که نمی کنه اینا، اون نیازشو بهتر درک می کنه. ما تخریب شدیم، نمی فهمیم به چیزایی نیاز داریم. ما نیازهای حیوانیمونو بیشتر درک می کنیم. اینکه انسان چه نیازی داره به خدا اون درست نمیفهم. اگه فهمیدیم خود این یک کمال بزرگی است. ما بعد از فهم چند اندازه موفق بشیم تلاش کنیم به اینکه اون نیاز رو به یک صورتی برطرف کنیم، نزدیک بشیم به رفع اون نیاز، به منبع بی نیازی. این میشه شیعه علی بودن و راه علی رفتن، حسینی شدن و راه امام حسین پوییدن. اما تا ما فقط فکر نیازهای مادیمون و نهایتش این است که ظلم برداشته بشه تا مردم راحت، آخرش برمیگرده به راحتی دنیا. یادتون هست امام فرمود اسلام و همه انبیاء برای برقراری عدالت زحمت کشیدند، اما برقراری عدالت هدف نهایی نبود. یادتونه فرمود هدف نهایی چیه؟ فرمود هدف معرفت الله هست. اینو من نمیتونم بفهمم یعنی چی؟ هدف معرفت الله هست چیه؟ او میفهم، او خیلی از ما او کلاسش بالاتر. خدا آمن فآمن بر علو درجاتش میفهم. بفهم آدم چه نیازهایی داریم خودش خیلی کم. انتظار یعنی اول احساس نیاز کردن، دوم اعتقاد به این که این نیاز قابل رفع است، سوم شناختن اون راهی که اون نیاز رو میتونه برطرف بکنه، چهارم همت کردن برای پیمودن اون راه. این میشه انتظار و این میشه زندگی. اصلا زندگی ما مگه غیر از این؟ اصلا مفهوم انتظار از زندگی جدا نیست، از زندگی این عالم نیست. به زبان فلسفی این عالم عالم استعدادها و بالقوه هاست، باید تلاش کرد اون استعدادهایی که خدا در وجود انسان قرار داده اونا رو سعی کنیم به فعلیت برسانیم. انبیا اومدن به ما راهشو نشون بدن چه کنید که به فعلیت برسید. ما اگر بتونیم اول با دلایل عقلی، بعد با دلایل قرآنی، بیانات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین باور کنیم که ما غیر از حوائج مادیمون، غیر از همسر خوب داشتن و فرزند خوب داشتن و اتومبیل شیک داشتن و خانه مستقل داشتن و شغل آبرومند داشتن و سلامتی بدن داشتن و غیر از اینا یه چیز دیگه ما نیاز داریم. اینا چیزاییست که همه حیوانات هم داره، شکلش فرقه. اینا نیازهای حیوانی نیست. ما باید بفهمیم یه نیاز دیگری داریم و راه اون را یاد بگیریم، تلاش کنیم تا به معدن بی‌نیازی‌ها نزدیک بشیم. اون میشه انتظار. روح اون تلاش، اونم یک جمله بگم اشاره کنم و بریم، روح اون تلاش ها بندگی است. یعنی اونی که باعث میشه اون نیاز انسانی انسان که قرب به خداست اون برطرف بشه، بندگی کرده. یعنی آدم همه چیزشو در اختیار خدا است. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. شهادت طلبی یعنی چی؟ یعنی آدم حاضر بشه جانش رو در اختیار خدا قرار بده. اگه کسی حاضر بشه هستیش را در راه خدا فدا کنه، یعنی هم این که راه رسیدن به اون کمال انسانی را که قرب به خدا تازه یافته، علاقه داره این کار را بکنه. همونطور که علاقه داره موقع نماز که میشه نماز شو بکنه، وقتش را صرف نماز کنه، سحر بستر گرم و نرم را رها کنه، پاشه نماز شب بخونه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. اون چجور حاضر وقتش را راحتیش را صرف کنه؟ پولدار حاضر پولش را صرف کنه. اونایی که عاشق امام حسینن چیکار میکنه؟ حاضرن همه هستیشون را وقف امام حسین. عشق دیگه، عشق اینجوریه. اگه فهمیدیم همه اینا امام حسین هم یکی از بندگان اون بی‌نیاز مطلق است. ارزش امام حسین هم به خاطر این بود که ما را به طرف او دعوت می‌کرد، راهی بود برای اینکه ما را به او نزدیک کنه. و همینطور سایر ائمه‌ات. اگه اینو فهمیدیم و فهمیدیم که راه رسیدن به او تقدیم همه چیز است برای او، اون وقت تقدیم جان کردن برای محبوب هم مشکلی نخواهد بود. نه تنها مشکلی نخواهد بود بلکه آرزو خواهد. و اینجاست که انتظار با شهادت پیوند عقلانی پیدا می‌کند. پروردگارا تو را به مقام عزیزانت، کسانی که عاشقانه در راه تو شهید شدن، قسم میدیم که شمعی از این حقایق را به قلب‌های نالایق ما هم عنایت بفرما. محبت خودت و اولیای خودت در دل‌های ما زیاد بفرما. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. توفیق ادامه راه اون بزرگواران را در حد توانمون و ظرفیتمون به ما هم عطا بفرما. در ظهور ولی عصر تأجیل بفرما. ما رو مشمول ادعیه زاکیه و حضرت قرار بده. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران امیر اسلام و مسلمین را موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.